فکر میکنم حداقل 3 بار بانک مرکزی این قانون در واقع بازگشت ارز حاصل از صادرات که برنامه قبل شما هم سوال کردید در موردش، 3 بار تا حالا این قانونش عوض شده. یا مثلا یه دفعه میبینیم که یک محصول خاصی رو دولت اعلام میکنه آقا صادراتش ممنوعه. خب بابا این صادر کننده ما رفته قرارداد بسته، پیمان بسته، بازاریابی کرده، کلی هزینه کرده. این تغییر مکرر قوانین یکی از ضرباتیه که در واقع به پیکر صادرات ما وارد میشه و حتما برای صادرات ما نیاز به ثبات در واقع مقررات داریم.
آقای مهندس، حالا ببینید بحث در واقع تغییر مقررات که حالا دولت هم نمیاد به یک باره و از سر خود این کار کنه، حتما یه مقتضیاتی داشته. میخوام میگم حالا ما چون در یه جنگ اقتصادی هستیم که از تو آقا اشاره کردن، واقعا داریم با یک جبههی که سرشار از امکانات و ابزار و لوازم اقتصادی و نظامی و امنیتی هست میخوایم مبارزه کنیم. میگم اونها هم حتما یک دلایلی دارن برای این تغییر مقررات. حالا این حرفی که از سالی میزنید کاملا درسته که به هر حال صادرکننده ما یک برنامه‌ریزی کرده، به قول شما یک قراردادی بسته، حتما اونا بخوان در داخل با این مشکلاتی مواجه میشن. این که حالا ما واقعا در یک فضای عملیاتی بخوایم این مسائل رو پیاده کنیم چطور میشه؟
نگاه کنید، فرمای شما درسته، حتما دولت یه دلیلی داره که این بحث رو میاد و مقررات رو تغییر میده، مداوم عوض میکنه. اما ببینید وقتی رهبر انقلاب میگه اقتصاد مقاومتی سیاست و اولویت اصلی کشوره، ستون اقتصاد مقاومتی تولید ملیه، تولید کننده باید در اولویت تمام تصمیم گیری های دولت باشه، نه فقط دولت، مجلس، دولت، قوه قضاییه، تمام ارگان های کشور، هر کاری که میخوان انجام بدن، هر تصمیمی، هر بخشنامه‌ای قانون رسمی کشور شده. الان وقتی که رهبر انقلاب سیاست های اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ فرمودن، تمام دستگاه ها باید این سیاست ها رو مد نظر قرار بدن. یعنی وقتی من دولت، من مجلس میخوام یک مقرره ای رو، یک قانونی رو مصوب بکنم، باید ببینم خب این کجای اقتصاد مقاومتی جا داره. خب مشکلی که ما توی تصویب قوانین بعضن و یا مقررات دولت داریم اینه که بدون مشورت با بخش خصوصی یه دستگاه حاکمیتی میاد یک چیزی رو ابلاغ میکنه، یک مصوبه ای رو، یک قانونی رو تصویب میکنه از نگاه خودش، و این کاملا غلطه. چون ما ببینید حضرت آقا چی فرمودن اخیراً در دیدار هیئت دولت؟ تولید کنندگان سربازان جنگ اقتصادی هستن. خب شما وقتی در جنگ نظامی یک سربازی رو خط مقدم میفرستی،
حمایت همه جانبه باید بکنی،
یا سلاح نیاز داره، فشنگ نیاز داره، آذوقه نیاز داره، آب نیاز داره، امکانات اولیه رو باید براش فراهم کنی. اگه شما فشنگ ندادی به این و گفتی آقا برو به جنگ، خب نمیتونه به جنگه، یا دستشو بستی، یا در واقع اون امکاناتی که لازم داشت سر موقع براش نفرستادی. حتما باید در بحث قوانین و مقررات، اتفاقا جزء قوانین کشورم هست، در قانون فضای کسب و کار ماده 2 و 3، دولت و مجلس مکلف شدن برای هر گونه تصمیمی با بخش خصوصی، با اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و تولید کنندگان حتما مشورت داشته باشه.
بسیار متشکرم از آقای مهندس عبدالی، پژوهشگر مدرس اقتصاد مقاومتی، که از صحبتشون استفاده میکنیم. همچنان با برنامه به احترام میگن در خدمتون هستیم. سعی می‌کنیم اتاق فرمان باز خواهیم گشت، با شما هستیم در ادامه برنامه.
اقتصاد مقاومتی ستون فقراتش تولید است، تولید داخلی. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند، یقینا هم باید تزریق کمک بشود به او، هم از چیزهایی که مانع رشد اوست از جمله واردات مشابه ها بایستی جلوگیری بشه، هم برای محصولات بازار به وجود بیاد، هم واردات محصولات مشابه ممنوع بشه و کنترل بشه، به یک نحوی کنترل بشه. کلمه ممنوع رو به کار نمیبرم، مورد مراقبت دقیق قرار بگیره با محاسبه. هم در قراردادهای خارجی که این مجموعه و امثال این مجموعه دارن دولت کمک بکنه. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگراست، ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، اما بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود، با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست، که البته بخش‌های مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
همچنان با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه میخوام قبل از ادامه بس با آقای مهندس عبدالی شما تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم. 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 برای عزیزانی که از خارج از شهر مقدس قم میخوان با ما تماس بگیرن، در همینطور سامانه پیام کوتاه 30553 آماده دریافت نظرات شما هست. حتما ما رو راهنمایی کنید، اگر نقدی توصیه‌ای پیشنهادی دارید حتما بفرمایید تا انشاءالله در برنامه مد نظر قرار بگیره. خب آقای مهندس، بحث صادرات یکی از آثار برکات رونق تولید بود، در خدمتتون هستیم.
من میخوام یه اشاره بکنم به دوران صدارت امیرکبیر، هرچند خیلی کوتاه بود، 3 سال و خورده‌ای بود. خب میدونید امیرکبیر اقدامات زیادی برای رونق تولید توی این مملکت انجام داد، ایجاد صنایع مختلف تو شهرهای مختلف، صنعت نساجی، کالسکه سازی، اسلحه سازی، بلور سازی، صنایع مختلفی رو اومد ایجاد کرد که حالا قبلا بحثش رو داشتیم. جلوگیری از واردات، ترویج مصرف کالاهای داخلی، اینا جز اقدامات امیرکبیر بود. اما یکی از کارهای جالبی که امیرکبیر انجام میداد حمایت از صادرات بود. امیرکبیر برای جلوگیری از تک محصولی بودن ایران که اون موقع سیاست انگلیس بود و میخواستن ما رو تنگنا قرار بدن.
چی بود اون موقع محصول ما؟ این تک محصول
عمده محصول ما، حالا چون قبل از اکتشاف نفت بود، بحث محصولات کشاورزی. و برای اینکه از این حالت ما بیرون بیایم که حالا بعدن ما در واقع میریم به سمت نفت، اومد صنایعی رو که ما نیاز داشتیم که حالا بعضیشو اسم بردم، مثل اسلحه سازی و صنعت نساجی رو ترویج کرد. یکی از کار جالبی که امیرکبیر در واقع انجام میداد بحث حمایت از صادرات بود. به عنوان نمونه یه نمایشگاه بین‌المللی اون موقع تو لندن برگزار شد با عنوان نمونه خانه امتعه ممالک. امتعه یعنی کالا.
ماله.
نمونه خانه کالاهای ملت‌های مختلف. خب امیرکبیر دستور داد که از تمام استان‌ها نمونه های کالاهایی که ما تولید میکردیم و جمع‌آوری کنن و اونها رو بفرستن برای، حالا از طریق ترکیه بفرستن برای لندن. نکته جالب اینه که امیرکبیر دستور داد تمام مخارج حمل این کالاها رو تولید کننده نده، خود از خزانه دولت پرداخت کنن، و به تمام ماموران سیاسی ایران توی کشورهای مثل انگلیس و نمیدونم عثمانی و قفقاز و اینها دستور داد که از بازرگانان ما که میخوان کالاهای ایرانی رو عرضه کنن حمایت کنن. یعنی اون زمان با این بینشی که داشت امیرکبیر، یکی از بحث‌های اصلیش حمایت از صادرات بود. خب حالا این دیپلماسی که امیرکبیر به کار برد، ما امروز بهش میگیم دیپلماسی اقتصادی، و یکی از الزامات در واقع توسعه و رونق صادرات دیپلماسی اقتصادی است که بارها مقام معظم رهبری تذکر دادن، به وزارت امور خارجه شخصا تذکر دادن و گفتن
وزارت خارجه اصلا ساختارش رو 2 سال عوض کرده دیگه، یعنی یک معاون دیپلماسی اقتصادی قرار داره دیگه.
بله، ولی خب واقعیت خروجی که مورد نیاز بوده و مورد انتظار بوده هنوز بازخور مناسبی گرفته نشده، و متاسفانه تحلیل بنده اینه. ببینید یکی از بحث‌هایی که دشمن داره دنبال می‌کنه، نظام سلطه آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا دارن دنبال می‌کنن، اینه که اقتصاد مقاومتی توی مملکت اجرا نشه، که اگر اجرا بشود اونا دیگه نمیتونن ما رو تحریم کنن، دیگه نمیتونن ما رو در تنگنای اقتصادی قرار بدن. لذا به هر ابزاری چنگ می‌زنن که اقتصاد مقاومتی اجرا نشه. یکی از ابزارهایی که به کار می‌برن ابزار مذاکره است. مذاکره یعنی سرگرم شدن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. 6 ساله 7 ساله تقریبا ما وزارت خارجه همون سرگرم مذاکره‌ای هستیم که هیچ نتیجه‌ای برای ما نداشته. نه تنها نتیجه‌ای نداشته، وضع اقتصادی رو هم داریم می‌بینیم. آمریکا خارج شد از برجام، اروپایی‌ها تعهداتشون رو انجام ندادن، الان هم دوباره با لطایف الهی علی فرانسه رو جلو می‌فرستن، ژاپن رو جلو می‌فرستن که ما رو سرگرم این مذاکره کنن. مذاکره یعنی اینکه چشم امیدمون به اروپا و آمریکا باشه، نه به توانمندی‌های داخلی.
خب این بخش وزارت خارجه از فوقش دیگه، یعنی می‌خوام بگم سال بخشام تحت شعاع قرار می‌گیره.
خب ببینید اولا که تحت شعاع قرار می‌گیره، یعنی جهت‌گیری کلی دولت حداقل در 5 6 سال گذشته این بوده، هرچند الان بعضی از وزارتخونه‌ها مثل وزارت صنعت خب انصافا اقدامات خوبی انجام دادن که حالا بعضیشو اشاره خواهم کرد، اما بحث ما بحث دیپلماسی اقتصادیه. بحث ما بحث صادراته. ما نیاز به بازارهای جدید صادراتی به خصوص در این 15 تا کشوری که همسایه‌مون هستند رو داریم. ببینید
ما وقتی تحریم باشیم آقای مهندس، مثلا اونا واقعا اگر هی دارن هر روز این حلقه تحریم به ادعای خودشون زیاد میکنن.
خب ببخشید، ما الان همین الان سالی ما 40 میلیارد دلار صادرات داریم، اینا رو کجا صادر میکنیم؟ سالی قریب به 37-8 میلیارد دلار واردات داریم، ما داریم انجام میدیم. بعد اینا رو خیلی از اینا رو بخش خصوصی انجام میده، خودش بلده چجور پولو ببره چجور پولو بیاره. نیازی به کار دولت باید زیرساخت ایجاد کنه. حالا عرض خواهم کرد. ببینید اخیراً یه هیئت عالی رتبه از ایران رفته بود پاکستان. یکی از اعضای این هیئت به خود بنده میگفت ما که رفتیم اونجا، اولا خیلی از مسئولین دولتی و بخش خصوصی از پاکستان بسیار علاقمند به جمهوری اسلامی بودن، کلامشون رو با نام و یاد امام راحل شروع میکردن، گله میکردن به ما که آقا شما تا حالا کجا بودید، چرا انقدر دیر اومدید، ما آماده ایم که با شما. ببینید پاکستان یک کشور بیش از 200 خورده میلیون نفر جمعیته، اینا مسلمونن، بخشی از اینا شیعیانی هن که عاشق جمهوری اسلامی هن. من با یکی از این طلاب پاکستانی مقیم ایران که داشت درس میخوند صحبت میکردم، ایشون میگفت یه نمایشگاهی حالا توی یکی از شهرهای پاکستان برگزار شده کالای ایرانی. تعبیری که ایشون به کار برد این بود که مردم سر و دست میشکستن برای اینکه این کالای ایرانی رو برن خرید کنن. اما ما نیومدیم این زیست. ببینید 2% کمتر از 2% واردات پاکستان از ایرانه. پاکستانی که ما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 1400 کیلومتر مرز مشترک داریم. خب این ظرفیتی به این بزرگی رو ما از نتونستیم استفاده کنیم.
یعنی الان دولت لااقل تسهیل میکنه، مانع هم ایجاد نمیکنه دیگه آقای مهندس، یعنی مانع ایجاد میشه به نوعی.
نه ببینید تسهیلگری لازمه. ببینید الان شما تاجر شما میخواد بره پاکستان، بحث ویزاش هست.
خب میگم همین طوری که از توی الان میگید مثلا ما تاکنون 37 میلیارد دلار مثلا اینقدر میلیارد دلار صادر کردیم، بالاخره اینا یه اتفاقی افتاده برای صادراتش دی. پس دولت مانع ایجاد نکرده.
نه این 38 میلیارد صادرات خب از سالیان قبل بوده، حتی ما یه زمانی در شاید 7-8-10 سال پیش ما تا سالی 60 میلیارد دلار هم صادرات داشتیم. الان کم شده صادرات ما. خب دو تا کشور که میخوان کالاهاشون رو به همدیگه صادر کنن باید وزارت صنعتشون به هم لینک بشه، گمرکاتشون با همدیگه پیوند بخوره، مباحث مربوط به تردد ویزا اینا حل بشه. این هیئتی که رفته بود پاکستان جالبه میگفت ما پرواز مستقیم نتونستیم بریم، از جا رفتیم زاهدان نشستیم سوختگیری کردیم دوباره رفتیم، کلی مسیر ما طولانی شد. خب اینا مواردیه که در واقع دولت باید حل کنه. ما در سال 97 1.2 میلیارد دلار، 1.2 میلیارد دلار صادرات داشتیم به پاکستانی که حدود 60 میلیارد دلار واردات داشت، یعنی 2% و در واقع میتونه یه بازار خوبی برای ما باشه. یه آمار دیگه من از صادرات بدم. ببینید ما سال 97 حدود 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم به 27 کشور اروپایی.
درست.
1 میلیارد دلار. اما به کشورهای غیر اروپایی و آمریکا، یعنی غیر از آمریکا و غیر از اروپا، 98% صادرات ما به غیر از این کشورها بوده. همین کشورهای اطراف ما، عراق، نمیدونم. خب سوال ما اینه چند درصد دیپلماسی ما صرف این کشورهای که 98% صادرات ما به اونها انجام شده صورت گرفته؟ عمده دیپلماسی ما صرف آمریکا و دوستا کشور اروپایی که هیچ آورده‌ای برای کشور ما نداشت. عرض ما اینه، ببینید شما یک کشور عراق رو ببینید، 9 برابر صادرات ما به عراق در سال 97 9 برابر صادرات ایران به 27 کشور اروپایی بوده. یه دونه عراق 9 میلیارد دلار بوده که نسبت به پارسال 37% رشد داشته. نباید وقت بذاریم. خب البته یه سفر خیلی خوبی هم ریاست جمهوری سال گذشته داشتن به عراق.
بله.
اما توقع اینه که این ارتباطات بیشتر بشه. ببینید یکی از زیرساخت‌های لازم برای صادرات رایزن‌های بازرگانیه که از طرف وزارت صنعت میره تو کشورهای مختلف در سفارت ایران مستقر میشه. یک نفر رو با متخصص بازرگانی میفرستن که این بازاریابی میکنه برای کالاهای ایرانی. خب ما الان فقط در 6 کشور رایزنه
بازرگانی
داریم. خیلی کمه. ما حد 15 تا کشور رو تازه یکی هم نه، باید چند تا با رایزن اقتصادی داشته باشیم که خب البته اخیراً من شنیدم باز وزارت صنعت اعلام کرد که می‌خوایم اینو 15 تا کشور دیگه هم اضافه کنیم. یا قائم مقام وزیر صنعت نکاتی که عرض کردم وزارت صنعت اقدامات خوبی کرده، گفته آقا ما در 2 سال آینده میخوایم سهم بازار کشورهای همسایه‌مون رو 2 برابر کنیم، یعنی از 25 میلیاردی که الان هست برسونیم به 50 میلیارد دلار. که خب اگر این اتفاق بیفته خودش کلی شغل ایجاد میکنه، اما با شرایطی که الان داریم ما میبینیم رصد میکنیم تحقق این هم یه مقدار دور از ذهنه. چرا؟ چون نیاز به زیرساخت داره، نیاز به دیپلماسی اقتصادی داره. من توصیه میکنم کتاب خاطرات خانم هیلاری کلینتون رو دوستانی که فرصت دارن برن یه نگاهی بهش بکنن. یکی از این فصلها در مورد فصل اقتصاد و انرژیه. ایشون میگه من تمام وزارت خارجه‌ام رو به خط کردم برای اینکه آقای اوباما یه حرف زده بود. آقای اوباما گفته بود ما باید صادرات آمریکا رو دو برابر کنیم. خب ممکنه که بگه آقا چرا ربطی به وزارت خارجه داره؟ میگه نه، میگه من اومدم زیرساخت ایجاد کردم. خانم هیلاری کلینتون میگه هر 1 میلیارد دلار صادرات 5000 شغل تو آمریکا ایجاد میکنه. میگه من رفتم تو کشورهای مختلف، وقتی میدیدم شرکت‌های آمریکایی مشکل دارن، مثل بوئینگ، جنرال موتورز و حتی شرکت‌های کوچک و متوسط، میگه اونجا وقت میذاشتم با مسئولین اون کشور در مورد اون شرکت آمریکایی وقت میذاشتم و مشکلش رو حل میکردم. میگه من یه خط مستقیم تلفنی و چت ویدئویی ایجاد کردم بین، دقت بفرمایید، بین تجار آمریکایی و تمام سفارتخانه های آمریکا که بیش از 200 خورده‌ای هستن در کشورهای مختلف. هر موقع صادرکننده آمریکایی مثلا میخواد یه کالایی صادر کنه به فیلیپین، بلافاصله صادرکننده و تولیدکننده آمریکایی میتونه با سفیر آمریکا تو فیلیپین ارتباط برقرار کنه، آقا من اونجا مشکل دارم، مشکلمو حل کن. این میشه دیپلماسی اقتصادی.
بسیار بسیار متشکر. نمیدونم بحثمون بازم ادامه داره در مورد صادرات آینده ظاهرا، یا
احتمال داره
بله ان شاء الله جلسه آینده به همین اختصاص خواهیم داد. به هر حال موضوع بسیار مهمی است. ممنون که با همراه بودید. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
هموطن یارا راه فردا را هر چه بهتر بسازی، هر چه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید. هموطن یارا راه فردا را هر چه بهتر بسازی، هر چه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
رسانه دین صدا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همیشه مواظب بود که دلبستگی به دنیا پیدا نکنه.
در دوران که زندان بودن مرتب برای ماها نامه‌هایی می‌نوشتن و تو اون نامه‌ها از ما می‌خواستن.
ارتباط ایشون با روحانیت و به خصوص با شهید مطهری، شهید بهشتی، کاملا
یاران انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند سلام، با قسمتی دیگر از مجموعه یاران انقلاب در خدمت شما هستیم.
بیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ما، هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ما، در خون زلال کربلا ریشه ما.
سال 1360 هجری شمسی سال سختی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. کشتار مردم کوچه و خیابون و یاران و دوستداران انقلاب به دست منافقان به بهانه های واهی و رعب و وحشت مردم به علت بمب‌گذاری منافقان و دشمنان نظام در گوشه و کنار شهر، این سال رو به غم‌انگیزترین و در عین حال عبرت‌آموزترین سالهای پس از انقلاب تبدیل کرد. شهید آیت الله سید اسدالله مدنی یکی از مفاخری بود که در این سال به دست منافقان ترور شد و به شهادت رسید.
وقتی جمعیت حکومت نداشته باشد، اون احکامی هم که دارن ملعبه دست اجانب می شود و لحاظه ما می بینیم در اون ایام که این حکومت اسلامی درست مستقر نشده بود، هر کس هر روز به اسم اسلام جنایت خودش را پیاده می کرد.
سال 1292 هجری شمسی در خونه باصفای آقا میرعلی بزاز از سادات محترم آذرشهر کودکی به دنیا آمد که خدمات گرانقدری به اسلام و انقلاب کرد. عشق و ارادت پدرش به امیر مؤمنان باعث شد نام فرزندش رو اسدالله بگذاره. اسدالله دوران کودکی و جوانی رو با تحصیلات حوزوی پشت سر گذاشت و در 40 سالگی به زیارت خانه خدا مشرف شد. پس از حج به نجف اشرف رفت و محفل درس و بحث علمی ترتیب داد.
اگر تقوا در انسان حکومت کند، در نتیجه وقتی به خود و خدای خودش نگاه می کند، همش خجلت است، خودی در بین نمی بیند و واقعا خودی نیست، به جهت اینکه اگر انسان به تمام معنویات دست پیدا کرده و به اون حد بالایی که برای انسان ممکن است از کمال برسد، این مال خودش نیست، عنایت از جانب خداوند است.
برنامه یاران انقلاب رو از رادیو معارف میشنوید. بعد از تبعید امام خمینی به نجف، شهید آیت الله مدنی در کنار ایشون قرار گرفت. گاهی آیت الله مدنی به جای امام نماز جماعت رو اقامه میکرد. همون روزا با تعطیل کردن کلاس درس و تشکیل مجالس سخنرانی به افشای ماهیت و کارهای حکومت پهلوی پرداخت. این عالم مجاهد وقتی به کشور برگشت، کار تبلیغی رو از روستایی در همدان به نام دره مرادبک آغاز کرد. ایشون از ورود افراد بدون حجاب به روستا و خرید و فروش مشروب جلوگیری کرد. همین کارا باعث شد مردم متدین همدان به اون عالم وارسته علاقمند بشن و به همدان دعوتش کنن.
آیت الله مدنی آمد سر درس شهید مهراب، شروع کرد این ناقلش جناب آیت الله نمازی امام جمعه کاشون، بعد از آیت الله یثربی امام جمعه شدن. آقای نمازی میگفت یه روز آیت الله مدنی سر درس شروع کرد منقلب و گریه و همچی یه حال عجیبی و گفت همتون برای من توبه کنید، یه گناه رو تا دیشب انجام میدادم، دیشب فهمیدم من یه گناه میکنم، حالا وحشت زده هستم، همتون برای من توبه کنید. ما طلبها به هم نگاه کردیم، چه گناهی که آیت الله مدنی تا دیشب انجام میداده، چه گناهی که سالها انجام میداده و دیشب متوجه شده. گفتم آقا میشه بگی؟ گفت میگم. آیت الله مدنی اسمش استالله بود، روز قیامت میگن استالله، چطور تمام کتابهای حوزه رو دونه دونه خوندید، مباحثه کردید، دقت کردید، تحصیل، تدریس، تعلیم، تعلم، چطور مثلا قرآن هم تو میکردید، همینطور که لمعه و کفایه و مکاسب مباحثه میکردید، همینطور که جواهر رو با دقت میکردید، قرآن هم با دقت، چطور کتاب مخلوق رو جدی گرفتی، کتاب خالق رو جدی نگرفتی، درس جنبی، درس توفیلی، چرا حساب کردم تو بنده بدون که متوجه بشم کتاب مخلوق پلوم جدی بوده، کتاب خالق پلوم جدی نبوده، حالا وحشت زده هستم، همه شما برای من توبه کنید.
دوستان، صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی رو شنیدید. یکی از مهمترین اقدامات آیت الله مدنی مخالفت سرسختانه با رفراندوم انقلاب سفیده. احداث مدرسه دینی، تأسیس صندوق قرض الحسنه و ساخت درمانگاه و دارالایتام در کنار مبارزه با حکومت پهلوی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این انقلابی نستوه بود. شهید آیت الله مدنی مدتی هم به درخواست علمای ولایتمدار خرم‌آباد به این خطه مهاجرت کرد و روزهای پرفراز و نشیبی را در مبارزه با طاغوت گذروند. آقای علی سفری از دوستان و همرزمان آیت الله مدنی.
آشورا تا آسوا بود، گفتم برم یه سری بهش بزنم تبریز. رفتم. از آن صبح سری زمستانم بود، برف اینا بود. از آن صبح رسیدم خدمت شده و شای سپا بودن. گفتم اینجوری یه مقدار چی کردن؟ گفتم خب شما بگین. فلان بگم. گفت استراحت شده. گفتم خب من خود سرد نه کجا برم به سرم. گفتن با اول لباس چیز ششم و رفتیم بالا کاری ندارم. شب وایسادیم، روز عاشورا به من فرمایش کرد که بریم سیره اونجا عزاداری را دست عزاداری میگن سیره رفتیم اول منظر آقای قاضی طباطبایی شهید قاضی طباطبایی هم نشست اونجا دم در اوای این مردم جمعیدنی برواری سرش انداخت باید عجیب اخلاقیاتی داشت بعد تمام شد اومدیم افتادیم جلو سینه زنها و هی سینه زدیم خیلی رفتیم بنا بود میدان بزرگ تبریز سخنرانی کنه زهره عاشورا من تو رای گفتم آزا من رو مریض کرد یا شوخی میکردم که فرمایش کرد چرا گفتم نه اینقدر من سینه زده بودم نه اینقدر راه آمده بودم بنده به این سرما یک کلام بگو فرمایش کرد یه بنده خدا پیدا میشه که ما را ببره اون بنده خدا را پیدا نشد سخنرانی کرد اومدیم گروه نسیدیم نزدیک های گروه خونه من افتاده بودم خود مدیه نمیدونستم 40 درجه تب داشتم آمد بالای سر من که خود راستی راستیش کردی گفتم خود من اولا خدمت از کردم اینجوری هم آخر فرمود امروز برای خود من بوده
برنامه یاران انقلاب رو از رادیو معارف میشنوید شهید مدنی در سالهای 50 و 51 از طرف ساواک به جرم اختلال در امنیت منطقه تبعید شد مدتی در نوراباد ممسنی زمانی در گنبد کاووس مدتی هم در بنادر گرم جنوب و کردستان با پیروزی انقلاب اسلامی آیت الله مدنی کنار ننشست و با حضور در سنگرهای متعددی چون مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه همدان و امامت جمعه تبریز یاری کننده انقلاب باقی موند.
خطرات انسان را از تمام جوانب تهدید می کند. پیشامدهای سیاسی، پیشامدهای اقتصادی، هی پیشامدها، ای بسا یه ناآگاهی مجتمع انسانی را ولو مسلمان هست به آخرین حد بیچارگی برساند. فرمود همگی با هم به عمری سمان خدا بچسبید محکم و از هم جدا نشوید.
اون روزها ضد انقلاب در آذربایجان در قالب قائله حزب خلق مسلمان کمر به نابودی انقلاب اسلامی بسته بودند. ایجاد ناامنی در تبریز، هجوم به مراکز نظامی و امنیتی و جوسازی علیه ولایت فقیه در دانشگاه از جمله کارهای این گروه بود. تلاش آیت الله مدنی برای بی اثر کردن این نقشه ها پیامدهایی چون حمله به خونه شخصیش و آتش زدن محراب عبادتش به جا گذاشت. ضد انقلاب وقتی با این ترفندا هم به خواسته خودش نرسید روز جمعه 20 شهریور 1360 اون عالم وارسته رو در محراب نماز جمعه به شهادت رسوند. پیکر مطهر شهید آیت الله سید اسدالله مدنی پس از تشییعی با شکوه در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
چون هیچ انسانی را از مرگ چاره نبوده و دیر یا زود این شربت را نوشیده و به لقاء الله جل جلاله فائز خواهد شد، آن وقت دستش از دنیا کوتاه و اگر در وصیت کوتاهی کرده باشد دچار گرفتاری می شود. اما وصیتم جمیع وراث خودم را سفارش می کنم که خدا را فراموش نکرده و همیشه او را ناظر بر حال خود دیده و مثل من غافل نباشند. راجع به اموالم، تمام کتاب‌های موجود در نجف و قم از سهم مبارک بوده و باید در یکی از کتابخانه‌های دینی نجف یا قم قرار داده شود. کتاب هایی که اخیراً در ایران تصحیح نموده اند به همین نحو است.
عزیزان، فرازی از وصیت‌نامه شهید آیت الله سید اسدالله مدنی رو شنیدید. به روان این شهید عزیز و همه شهیدان انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
دوستان و همراهان گرامی، برنامه یاران انقلاب از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. شنوا که از این برنامه هم استفاده لازم رو برد.